ساعت 11 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. اسرائیل و ایران برای هشتمین روز متوالی حمله‌های متقابل خود را در شامگاه پنجشنبه ادامه دادند. دونالد ترامپ میگوید درباره حمله به مواضع جمهوری اسلامی ایران تا دو هفته دیگر تصمیم میگیرد. نت بلاکس اعلام کرد که ایران 36 ساعت است که در قطع کامل اینترنت به سر میبرد. درود میفرستم به شما شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کسانی که در ایران صدای من رو میشنوید. شامگاه پنجشنبه اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برای هشتمین روز متوالی حمله های هوایی و موشکی خود به اهدافی در هر دو کشور را ادامه دادند. چند منطقه در تهران، رشت و گرگان هدف بمباران جنگنده های اسرائیلی قرار گرفتند. ارتش اسرائیل از حمله به چندین سایت صنعتی مرتبط با تولید موشک در تهران خبر داده، ولی مقام های جمهوری اسلامی تاکنون این ادعای اسرائیل را تایید نکردند. همزمان با انتشار گزارش هایی از شنیده شدن دو انفجار در شرق تهران در نخستین دقایق بامداد جمعه 30 خرداد، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از وقوع انفجار در محدوده خیابان در محدوده لویزان و میدان نوبنیاد تهران منتشر شد.
اینجا کجا میشه؟
اینجا نوبنیاد
صدر
دیگه. آره که اون تو من صدر آبیا رو میبینی رفته اون بر.
آره این
کلده طبقه صدره. یه ذر جلو
صدره. اینجا دوباره نوبنیاد. انفجار وحشتناکی بود.
در رشت هم چندین انفجار در سطح شهر شنیده شد و ساعتی بعد معاون سیاسی استاندار گیلان اعلام کرد که شهرک صنعتی سفیدرود هدف قرار گرفته است. اما همزمان با این حمله های اسرائیل، جمهوری اسلامی هم با پرتاب چندین موشک و پهپاد مناطقی در اسرائیل را هدف گرفت. شهر بئرشبع در جنوب اسرائیل یکی از این مناطق بود که رسانه های اسرائیلی هم خسارت دیدن چند ساختمان را در جریان حمله های جمهوری اسلامی تایید کردند. اما سخنگوی کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دو هفته آینده درباره ورود احتمالی ایالات متحده به درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل تصمیم میگیرد. کارولین لویت در نشست خبری پنجشنبه گفت با توجه به اینکه احتمال گفتگوها با ایران وجود دارد، رئیس جمهور در دو هفته آینده تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
In light of that news, I have a message directly from the president and I quote: Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks.
به گفته خانم لویت، اولویت اصلی دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و هر توافق احتمالی باید شامل ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران باشد. او افزود ترامپ همچنان به راه حل دیپلماتیک علاقه دارد، اما در صورت لزوم از قدرت نظامی هم استفاده می‌کند. خانم لویت تاکید کرد که ترامپ درباره حمله‌های اسرائیل به جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه به طور کامل مطلع شده و هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نکند با پیامدهای سنگینی روبرو می شود. اما نت بلاکس، گروهی که اینترنت جهانی و اختلال‌های آن را رصد می کند، گزارش کرده که ایران 36 ساعت است که در قطع کامل اینترنت به سر می برد. نت بلاکس می گوید معیارهای زنده نشان می دهند که اتصال ملی همچنان در سطح چند درصد پایین سطوح عادی باقی مانده و تنها تعداد بسیار محدودی از کاربران می توانند از طریق VPN به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. مقام های جمهوری اسلامی ادعا کردند که برای جلوگیری از سوء استفاده اسرائیل محدودیت هایی رو در دسترسی کاربران به شبکه های اینترنت اعمال کردند. سازمان عفو بین الملل با انتشار پیامی از محدودسازی اینترنت از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نوشت دسترسی به اینترنت برای حفظ حقوق بشر حیاتی است، به ویژه در درگیری های مسلحانه که قطعی اینترنت می تواند مانع از یافتن مسیرهای امن، دسترسی به منابع حیاتی و مطلع شدن شهروندان شود. قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت در دو روز گذشته شدیدترین محدودیتی است که در چند سال اخیر به دلایل امنیتی اعمال شده است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه در ژنو با همتایان خود از آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار می‌کند. محور اصلی این گفتگوها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و درگیری نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل اعلام شده است. رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش کرده که عراقچی از زمان آغاز حمله‌های هوایی اسرائیل در روز جمعه چند بار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، تماس تلفنی گرفته است. به گفته این منابع، نخستین تماس از سوی واشنگتن آغاز شد و تهران پیشنهاد جدیدی برای غلبه بر بن‌بست گفتگوهای هسته‌ای ارائه شد. عراقچی در این گفتگوها تاکید کرده که ایران تا زمانی که اسرائیل به حمله هایش ادامه دهد قادر به بازگشت به میز گفتگو نیست. با این حال او گفته در صورتی که آمریکا برای پایان دادن به جنگ بر اسرائیل فشار وارد کند، جمهوری اسلامی آمادگی دارد در موضوعات هسته‌ای انعطاف نشان دهد. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه با همتایان خود در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و استرالیا درباره درگیری‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، آقای روبیو و وزرای خارجه چهار کشور دیگر در اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند سلاح هسته‌ای تولید کند هم نظر بودند. دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا هم در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به وضعیت خاورمیانه نوشت: اکنون فرصتی دو هفته‌ای برای رسیدن به توافق دیپلماتیک وجود دارد. رایزنی وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان اروپاییش یک روز پیش از دیدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه در واکنش به گمان زنی‌ها درباره احتمال صدور دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که واشنگتن نباید در درگیری بین ایران و اسرائیل دخالت نظامی کند. آقای پسکوف که در فروم اقتصادی سن پترزبورگ سخن میگفت تاکید کرد که چنین مداخله‌ای میتواند موجب افزایش پیوسته تنش و آغاز جنگی گسترده در منطقه شود. چهارشنبه ولادیمیر پوتین در پاسخ به خبرنگاری گفت که در پیمان همکاری‌های استراتژیک بین ایران و روسیه بندی در رابطه با حوزه دفاعی وجود ندارد.
Когда партнеры не проявили, ну и все, что касается договора, о котором сказали, о стратегическом партнерстве.
آقای پوتین در این حال با اشاره به اینکه تهران تاکنون درخواست کمک نکرده گفت که در گذشته مسکو به ایران پیشنهاد همکاری در زمینه سیستم پدافند هوایی را داد، اما تهران علاقه چندانی نشان نداد. به گفته کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین وضعیت خاورمیانه را بررسی کرد و چین از نقش میانجیگری احتمالی پوتین که مسکو پیشنهاد داده حمایت کرده است. در این گفتگو رهبران دو کشور با توجه به شرایط موجود به نهادها و سازمانهای رب در دو کشور دستور دادند در تماس مستقیم و دائمی با یکدیگر باشند و اطلاعات مربوط به جنگ را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. روسیه و چین دو متحد تجاری و سیاسی جمهوری اسلامی هستند که در تنش اخیر بدون حمایت مستقیم و عملی از ایران خواستار خویشتنداری طرفین شدند. پوتین که قرار است سپتامبر به چین سفر کند اعلام کرد که روسیه کار در نیروگاه بوشهر را ترک نمی کند و افزود حدود 600 کارشناس روس در این تأسیسات فعالیت دارند. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، اسرائیل قول داده که متخصصان روس شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران در امان خواهند بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ساختمان‌های کلیدی در سایت تحقیقاتی آب سنگین خنداب ایران از جمله واحد تخدیر در حمله‌های اسرائیل آسیب دیدند. این اطلاعات به روز رسانی از ارزیابی‌های پنجشنبه بود که در آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد راکتور این تأسیسات مورد اصابت قرار گرفته، اما هیچ اثر رادیولوژیکی وجود ندارد. اسرائیل در روزهای گذشته به بسیاری از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله نتنز نیز حمله کرده است. مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده می‌گویند که با وجود حمله‌های اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی، توانایی دریایی ایران برای بستن تنگه هرمز همچنان حفظ شده است. به گزارش نیویورک تایمز و CNN، تجهیزات راهبردی دریایی ایران از جمله مین‌های دریایی آسیبی ندیدند و نیروی دریایی همچنان فعال است. این ارزیابی پس از آن صورت گرفت که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت ورود مستقیم آمریکا به جنگ ممکن است تنگه هرمز را مین گذاری کنند. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت جهان است و بستن آن می تواند موجب جهش شدید قیمت انرژی و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شود. و در آخرین خبر این که سخنگوی ارتش اسرائیل در گزارش شامگاهی خود اعلام کرد که از آغاز عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی 30 تن از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدند. سپاسگزارم از همراهی شما.